قهرمان زندگی من. میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. سفرسر کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن. نسترن 0%،
بیسکویت 0% بدون شکر.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دوتا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن، هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
بشنوید بازتاب.
بازتاب
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
به نام خدا. هموطنان عزیزم، اهالی خوب رادیو فرهنگ، سلام به شما. برای شنیدن بازتاب 201 خوش اومدید. این روزها حال و هوای دفاع مقدس در تمام کشور تازه شده و همین مسئله لزوم جدی بررسی ابعاد مختلف این دفاع که به تمام معنا مقدس رو بیش از قبل ضروری می‌کنه.
به یاران شور آفرین خدا، به سنگر نشینان بی ادعا، به تکبیر گویان گل گون کفن، به کشتی نشینان طوفان شکن، به سربند و سنگر به آتش به دور، به نام آوران بسیجی درود.
بازتاب این هفته رو به دفاعی اختصاص دادیم که با وجود 8 سال فرسایش تحمیلی سخت و با شهدا، جانبازان و ایثارگران زیادی که از خود رشادتها به جای گذاشتند، منشأ اثر مهمی در تاریخ انقلاب اسلامی شد و اون خودکفایی ملی، عزت طلبی، استقلال دفاعی و همه واژه‌هایی که بایستی گفت حالا بسیاری از قدرت‌های جهانی رو به شدت حیرت زده و گیج کرده. ایرانی که روزی در دفاع مقدس از وجود یک موشک یا حتی سیم خاردار محرومش کرده بودند، چطور و با چه مؤلفه‌هایی تونسته به چنین توانی دست پیدا کنه؟
به یاد لباسی که هنگام رز در آن نقشی از کربلا گشت رز، و قلبی که تیری بر آن می نشست، دلاکی که نیمی از آن می شکست.
این هفته در حاشیه نمایشگاه هوافضای سپاه، سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پاسخ مهمی به این پرسش دادن.
خب شما سیری که در نمایشگاه میزنید نشوندنده طلوع و ظهور یک قدرت جدید هست در صحنه بین المللی. این نمایشگاه یه نماد روشنی است از اعتماد به نفس ملی کشور ما و نشوندنده این هست که قوه اندیشه و تفکر جوانان ما قادر هست از مدار اراده دشمنان ما برای تحریم عبور کنه. تقریبا اکثر این پیشرفت‌های شگفت‌انگیز و تلاش‌های اعجاب برانگیزی که شما در این نمایشگاه می‌بینید دقیقاً در دوره تحریم به وجود آمده. یعنی ما از تحریم تونستیم یک فرصت بسازیم و اون فرصت هم همین پیشرفت‌های علمی و فناوری شتابداری است که حداقل در عرصه قدرت دفاعی شما اون رو ملاحظه می‌کنید. نکته مهمی که شما در این نمایشگاه می‌بینید توسعه و تکامل قدرت در زمان هست. ما هرگز نمی‌ایستیم، در تولید قدرت هم متوقف نمی‌شویم. ما فنون و فرمول‌های توسعه علم و فناوری را برای دفاع از منافع حیاتی و ارزش‌های کشورمون به دست آوردیم. معادلات استقلال رو درک کرده ایم، متوجه شده ایم که دشمن هرگز راهی برای سعادت ما به ما نشان نخواهد داد. راه سعادت جامعه ما از درون دشمنان ما عبور نمی کنه. این نشون دهنده این هست که ما در همه عرصه های پیشرفت جامعه میتونیم با تکیه بر ظرفیت های درونی خودمون به همین نسبت رشد کنیم و همه نیازها را در داخل تولید کنیم. اینجا شما نقشه جامع قدرت بازدارنده نظام رو میبینید. اراده نقطه آغاز این تولید و تولد قدرت هست.
دیدگاه ها و اقدامات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در طول جنگ تحمیلی، حضور فعال قوای مسلح و بسیجیان داوطلب و مردم در رویارویی با قوای دشمن و وجود یک فرماندهی خلاق در میدان جنگ رو میشه از مهمترین رموز موفقیت ملت ایران در دفاع مقدس، اون هم در مقابل حزب بعث تا دندان مسلح عراق دونست. اما مؤلفه های استقلالی کشور به ویژه در حوزه های امنیتی و نظامی چیست و چرا؟ به این سوال سردار دکتر عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل نظامی و از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس پاسخ دادن.
ببین، ما اگه بخوایم در واقع در حوزه استقلال صحبت کنیم، نظام جمهوری اسلامی رو مستقل ترین نظام در عرصه جهان میتونیم بگیم. به هر صورت نظام جمهوری اسلامی هیچ کشور و قدرتی روی نظام ایران سلطه نداره که برای ایران تبیین کنه که ایران چیکار بکنه، چه راهبرد داشته باشه، چی داشته باشه. ضمن اینکه ما بر اساس همین راهبرد خودمون تو حوزه استقلال در حوزه‌های دفاعی سیاسی تصمیم گیر هستیم. این که شما ببینید الان مثلا آمریکایی‌ها فشار اصلی که روی دوش ایران دارن القا می‌کنن که ایران تونسته نفوذ خودش رو گسترش بده در منطقه، خب این به نوعی مبتنی بر یک راهبرد کلان ماست که در حوزه امنیتی و دفاعیمون تا اونجایی که در معرض تهدید قرار می‌گیریم بتونیم ظرفیت دفاع رو داشته باشیم. اگه مؤلفه‌های اساسی این میدان رو بخوایم ما شروع کنیم، اصل خب راهبرد اصلی ما اینه که تا الان تجاوز نکردیم، قصد تجاوز هم نداریم، ولی این که باید امکان لازم رو برای دفاع از امنیت ملیمون داشته باشیم، زمینه رو ایجاد نکنیم که دشمنان بتونن بر نظام تصمیم گیری ایران سلطه داشته باشن. چون به اساس یکی از واقعیت های عرصه استقلال سیاسی کشور اینه که در انتخاب مسئولین کشور مردم ما اختیار داشته باشن. یعنی شما تو انتخابات ببینید هیچ قدرتی نمیتونه تحمیل کنه که مثلا در ایران چه انتخاب بشه چه نشه، این خود مردم ایران هست. در انتخاب راهبردها و سیاست منطقه این مسئله است، در رسیدن به توان بازدارندگی دفاعی که هیچ کشوری نتونه تهدید کنه استقلال ما رو، این بازی که از اون مؤلفه های اساسی هستن. در تامین امنیت اجتماعی و امنیت عمومی مردم، به صورت شما نگاه کنید که جلوه های اصلی استقلال نظام ایران اینه که ما در آلوده ترین منطقه جهانی هستیم. دوروبر با کشورهای شما نگاه کنید، پاکستان، افغانستان، عراق، آذربایجان، خب همین کشورها درگیر مسائل امنیتی هستن، ولی نظام جمهوری اسلامی ایران مثل یک کشتی آرامش و مطمئن توی این مسیر داره جلو میره بدون اینکه نگرانی داشته باشه از تهدیداتی که در دوروبرش میاد. این محصول اون راهبرد ماست در تامین و حفظ امنیت خودمون مبتنی بر مؤلفه های درونی.
دفاع مقدس ایران بهانه ای برای یادآوری یکی از مهمترین فرصت‌های راهبردی ایران در خودکفایی صنعت مهم دفاعی کشور، که حالا و پس از گذشت سال‌های متمادی از جنگ تحمیلی باید گفت که همین فرصت اقتدار و خودکفایی که دندان طمع بسیاری از استعمارگران رو از پنجه کشیدن بر خاک پاک این سرزمین کهن باز داشته. حالا اقتدار نظامی ایران در منطقه راهبردی غرب آسیا اونقدر هست که براش انواع و اقسام نقشه ها رو طراحی می کنن تا حداقل روند روبروش حیرت انگیزش رو کند کنن. مهمان من در این لحظه سردار افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی از طریق تلفن هستند که وقتشون رو به بازتاب دادن. سردار افشار، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدین به بازتاب.
خدمت عزیز عالی و خدمت سلام دارم و گرامی میدارم هفته دفاع مقدس رو و یاد و خاطره شهدا و ایثار گرامی.
سپاسگزارم ازتون. همونطور که میدونید صحبت از خودکفایی و اقتدار و قدرت ایرانه. الان دقیقاً سوال من از شما این هست، چرا و با چه مکانیزم و روشی ایران تونست به ابعادی از خودکفایی در حوزه نظامی دست پیدا کنه؟
از میشه سال راهبردی است که میتونه در سایر بخش ها واقعا به عنوان الگو مورد توجه قرار بگیره. اون چی که الان اتفاق افتاده به عنوان قدرت منطقه‌ای و قدرت حتی جهانی که میتونه در مقابل استکبار جهانی بیسته جمهوری اسلامی ایران،
یک
فرایند طولانی که البته بیشترین حجم پشوان این اقتدار رو ما از دفاع مقدس، یعنی اون دوران، هم از نظر تخصصی و فنی و تاکتیک، هم از نظر تجهیزات. شما ببینید الان اگر ما از نظر فرسون تو مهندسی جنگ به عنوان یه بخش میتونیم پروژه های بسیار بزرگی رو در کشور در تونل راه و مسائل فنی دیگه رو توسط قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه داشته باشیم، این پشوانش در حقیقت در همون دوران دفاع مقدس اتفاق افتاد که مهندسی جنگ تونست پروژه های بسیار عظیمی رو انجام بده. عبور از اروند و پل لوله‌ای که نصب شد،
بله،
الان عبور از اروند رو در دانشگاه‌های نظامی دنیا تدریس میکنن به عنوان یک پدیده در حوزه جنگ. خب اینا پشوانه هایی بود که از نظر فنی و تخصصی اومد و جمع شد در یک قرارگاهی و این واحد تونست در تداوم تجربیات خودش اونها رو در عرصه سیویل و غیر نظامی هم پیاده بکنه. ما همین حالت رو در بخش موشکی داریم که در دوران دفاع مقدس پایش گذاشته شد. اون زمان جنگ بود دیگه، در دوران دفاع مقدس که شهرهای ما موشکباران میشد توسط صدام و ما هیچ قدرت بازدارندگی نداشتیم علیه دشمن که بتونیم جلوی این حملات موشکی علیه شهرهامون رو بگیریم. ولی اون واحد درست شد و از اندیشمندان بچهای شریف دانشجوهای دیگه دعوت شدن و طراحی های اولیه صورت گرفت. امروز ما میبینیم محصولش در قالب خوب موشک های پیشرفته نقطه زن که این تداوم اون پایه‌ای بودش که در دوران دفاع مقدس گذاشته شد و امروز ما الحمدلله داریم ازش بهره مند میشیم. اینقدر پیشرفت تو مسائل الکترونیک و ما کنترل که داریم در فضای سایبری، خیلی اینها ارزشمنده توی بخش دفاع و ما میتونیم الان اینها رو در یک امتزاجی با هم دیگه و یک همپوشانی و جمع‌بندی از اینها، این میشه اون قدرت دفاعی که جمهوری اسلامی ایران میتونه محکم بیسته و از خودش، منافع خودش و از تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران دفاع بکنه و ایجاد بازدارندگی بکنه.
بله درسته. سردار افشار، در بخش قبلی سوالی که من حال خدمتتون پرسیدم، شما یکی دوتا از مصادیق رو هم نام بردید، اما اگه بخوایم مهمترین عامل موفقیت ایران در سالهای دفاع مقدس با وجود دستهای خالی ما در مقابل انبوه سلاحهای پیشرفته حزب بعث عراق رو بدونیم، این عامل رو شما چی میدونید؟
در دانشگاه نظامی معادله قدرت رو درس میدن.
یعنی
قدرت نظامی یک کشور شامل چه مشخصه هایی هست؟ مثلا فرض کنید تعداد نیرو و جمعیت نیروهای مسلح یک کشور، تجهیزات، اقتصاد، پشوانه‌های سیاسی. این معادله معمولاً 8-9 تا 12 تا آیتم داره که تدریس میشه.
بله.
در تمامی این شاخص‌ها در زمان جنگ تحمیلی دشمن بر ما برتری داشت در بخش مادی و فیزیکی. چرا؟ البته خب صدام که تنها نبود، بلوک شرق، بلوک غرب، یعنی شما تانکای T-72 روسی رو میدیدید در جبهه دشمن، موشک‌های سوپر فرعون و اگزوسه فرانسوی رو هم میدیدید در جبهه دشمن.
بله.
یعنی همه از اون حمایت میکنن که تونسته بود این تجهیزات و این امکانات و این نیرو رو، اون نیرویی که اون با زور اصلی آورده بود توی میادین جنگی با پشوانه پول‌های مرتجعین منطقه بود که میتونست این تجهیزات و این سازی رو انجام بده. چه چیزی معادله قدرت رو به نفع ما برگردوند؟ آیا نیرو؟ نه، ما تا پایان جنگ 12-13 تا لشکر ارتش داشت، همین حدود هم سپارو هم میشد 28.
بله.
در حالی که صدام در پایان جنگ 50 لشکر داشت با همه اون انهدامایی که صورت گرفت، یعنی ما در کربلای 5 70% ارتش عراق رو منهدم کردیم. این آماری حد اقلی که توی گزارشات جنگی بود. چه چیزی معادله قدرت رو تغییر داد؟ به نظر من فرهنگ ایثار و شهادت طلبی که رزمندگان ما داشتن، نه اینکه فقط فرهنگ ایثار تو خط مقدم نیروهای تکبر آر پی جی زن ادوات اینا کاری بکنن، اون که به جای خودش، یعنی واقعا افتخار ما وجود این نیروهای عزیز بسیجی و انقلابی بودش که در خطوط مقدم نبرد می‌جنگیدن با دشمن. اما این روحیه در سطح فرماندهی بود، در سطح مدیریت جنگ هم بود. فضای حاکم بر ملت و کشور در همه ابعادش، مردم پشتیبان جنگ با همین روحیه، مادران شهدا، فرزندانشون و روحیه‌هایی که در این بخش وجود داشت، به ما کمک کرد که معادله قدرت رو تغییر بدیم به نفع خودمون. این عامل است.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون سردار افشار، خیلی لطف کردید که
حالا با همین روحیه بتونیم مشکلات دیگه کشور ما هم برطرف
کنیم. ان شاء الله. خیلی لطف کردید.
خواهش.
ممنونم ازتون. خدا نگهدار. دار کرد که به جای این در اون در زدن و وابسته بودن، در اوج تحریم ها و فشارها به درون کشور اتکا کنه. همکارانم از این دفاع که به واقع مقدس بود و تونست از دل تهدید جنگ برای سالهای بعد ایران فرصت بی نظیر شکوفایی و قدرت رو بسازه، گزارشی تهیه کردن که با هم شد.
رسیده این به فصل چهلم از روزهایی که دفاع شیرازه ماندن ایران روی پایش شد، در شرایطی که دنیا می گفت این ایران بدون حمایتهای غربی نمی تواند کاری از پیش ببرد. آمریکا و ابرقدرت‌های دنیا با جلو انداختن عراق می خواستند از ایران یک ویرانه بسازند. تنها با دو مهره مهم توکل و اراده مسیر را آغاز کردیم که خون دادن جوانان این مرز و بوم در کنار بیرون کردن متجاوز برای خودکفایی دفاعی علمی تحقیقاتی از ایرانمان یک سرزمین دفاعی ساخت و غیرت جوانان دیروز دفاع را مقدس کرد. مثل قصه شهرهای موشکی که بذرش از سالهای جنگ بود و امروز به استقلال رسیده ایم. سردار حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه:
فکری که شده مربوط به سال 1363، یعنی شروع موشکی. قبل از اینکه اولین امکانات موشکی وارد کشور بشه، ما حفاری تونل رو شروع کرد. دیدیم که اگر مورد تهاجم قرار بگیره، هر کار دیگه بکنیم، یعنی پراکنده بکنیم، پوشش داشته باشیم، داخل زاغه باشیم، آسیب پذیره. از اون روز حفاری تونل شروع شده و تا به اعماق کوها در اعماق زمین تونل‌های بسیار پیچیده‌ای حفاری شده، هم برای نگهداری مهمات، هم برای استقرار پایگاه‌های موشکی و نگهداری تجهیزات و حتی پرسنل در شرایط جنگی.
امروز این دشمن است که از خودکفایی دفاعی ما میترسد و دانش بومی و جوانان این خطه خطری بزرگ برای استکبار شده است. الگو گرفتن از این روحیه استقلال طلبی 40 سال بعد دقیقاً زمانی خودش را نشان می‌دهد که کرونا به ایران حمله می‌کند، ویروسی که دکتری معاون علمی و فرانوری رئیس جمهور:
الان مدت هاست که ما چه تو حوزه‌های دارو، چه تو حوزه‌های تجهیزات پزشکی، چه تو حوزه‌های تجهیزات مرتبط با بحث کرونا واردات خاصی نداریم. تولید ماسک بود، بحث‌های مربوط به تجهیزات پزشکی بود، ونتیلاتور بود که ما حتی یه ونتیلاتور هم از خارج از کشور وارد نشد، همه تو داخل در واقع تولید شد، اون که دستگاه خیلی پیچیده ای. انواع تجهیزات مورد نیاز اتاق‌های آی سی یو بود، حتی تولید دستگاه سی تی اسکن بود. انواع اقسام تجهیزاتی که بسیاریش رو شما تو همین نمایشگاه می‌بینید، مثل پاس و ترمومتر و تو حوزه در واقع دارو هم باز به همین شکل.
ورود به پرتاب ماهواره، فعالیت‌های هسته‌ای، نانوتکنولوژی و توجه به پژوهش برای رهایی از اقتصاد وابسته به نفت هم از جمله فعالیت‌های است که ایران ما را به رتبه‌های اول در خاورمیانه برده است و تنها راه برون رفت از بحران‌های امروزمان الگوبرداری از فرهنگ جنگ و دفاع مقدس است که می‌تواند ما را به جهش تولید و اقتصاد هم برساند. از فصل‌های استکبار ستیزی عبور کرده‌ایم و حالا سناریوی جهادمان از جنس اقتصاد و دفاع از تولید است. با سرعتی که سجیل و کوثر و جماران در صنعت دفاعی دارند، نوبت اقتصاد است که خودکفایی‌اش به جهش تولید هم برسد، آن هم با دفاع مقدس از توانمندی و تولید داخل. الگویی که از 8 سال دفاع مقدس آن را به ارث برده ایم.
موضوع بسیار مهمی که در هفته دفاع مقدس باید به اون اشاره کنیم اینه که این دفاع به ما خودکفایی ملی رو یاد داد و این باور رو به جوانهای این کشور تزریق کرد که در دل حملات سهمگین دشمن، کشوری که سلاح کافی در اختیار نداشت، تونست با چنگ و دندون از خاکش دفاع کنه و 40 سال بعدش به جایی برسه که به علت پیشرفت نظامی و دفاعی بخوان تحریمش کنن تا سرعتش در دستاوردهای حیرت انگیز دفاعی گرفته بشه. سردار قربانی، فرمانده لشکر ویژه 25 کربلا در دفاع مقدس و مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همینک همراه ما هستن از طریق تلفن. سردار قربانی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدید به باستا.
سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز کشورمون.
سپاسگزارم ازتون. سردار، امروز داریم در برنامه باستاب صحبت از در واقع توانمندی‌های ایران می‌کنیم. کشوری که 40 سال پیش خب با دست خالی در مقابل رژیم بعث تا دندان مسلح عراق پیش رفت و موفق و پیروز هم شد. شما امروز چقدر با این گزاره موافقید که دستاوردهای دفاع مقدس رو در همه 40 سال گذشته در واقع ما خودمون به دست آوردیم؟
من هفته دفاع مقدس، هفته ای که به عزت و شرف و بزرگی ویژه‌ای را به ملت شریف ایران بخشید، الحمدلله رب العالمین، تبریک عرض می‌کنم. تو عرض بکنم که ببینید ما وقت انقلاب شروع شد و پیروز شد، در ارتش 8 لشکر داشت. خب این 8 لشکر فرماندارشون یه تعدادی رفتن برای آمریکا و جای دیگه، یه تعدادشون هم برای آمریکا، حالا کودتا و اینا دستگیر شدن و قدرت ها میگفتن که 8 لشکر ایران داره توانایی نداره. رضا بر همین اساس یه کودتا نوجده شروع کردن که شکست خوردن در خرداد سال 59 و بعد جنگ رو به ما تحمیل کردن. ارتش عراق در بد و شروع جنگ 16 لشکر زرهی و مکانیزه داره، 2 تا تیپ تکاور پیاده داره و با این توان میگه که من میخوام بیام ظهر خرم شهر بگیرم، شب بیام اهواز، شام بخورم صدام خواهر، بعد از یه هفتم بیام تهران. یه پشتیبانی و از قدرت ها و همه کشور رو همراه خودش کرده است، هم روسیه شوروی، هم آمریکا، هم انگلیس خبیث، همه اینا همراهی کردن برش، ولی اومد در مقابل یک گوش ملت شریف مؤمن متدین و الهی روبرو شد، روی زنهای ما، روی خواهران عزیز ما، روی روحانیون، روی بسیجی های ما که روی پاسداره حساب باز نکرده بودن و تا اومدن تو مرز، من خودم روز دوم سوم جنگ از اصفهان 72 نفر رو بردم و اونجا وقتی مقابله داشت و ایستادیم،
بله،
دشمن به زمه این که میتونه در زد یه روز بگیره وارد شد، ولی 34 روز کوچه به کوچه باش جنگید، نذاشتیم نفس بکشه. خب شهیدم دادیم، به اونام تلفات زیاد وارد کردیم، اما ارتش عراق در سوسنجیه و در خرمشهر شکست فاحشی خورد و حتی متوسل به سازمان ملل شد که جنگ رو متوقف کنیم، بیاد برزد کسی به ساتت بکنه. امام فرمودن نه، به حضرت جنگ تا پیروزی، شما آمدید به حضرت توازم کردید، باید خسارتشم بدید. رضا الحمدلله رب العالمین ما بسید شدیم. ببینید من احمد کاظمی، سرلشکر مقدم، سرلشکر شفیع‌زاده، سرلشکر خوازی، سرلشکر فضلی، همه اینا ما در محاصره و در جنگ در یک آموزش بزرگی در فرزاد آبانان و خرمشهر و تاخین اینا کار آزموده شدیم. چندین حمله به دشمن کردیم با دست خالی، غنایم گرفتیم، امکانات گرفتیم، آموزش دیدیم، سازماندهی کردیم و در 5 مهر سال 60 بعد از 1 سال محاصره رو شکستیم و آمدیم بیرون. خب این الحمدلله این قدرت تبدیل شد به تیپر لشکر امام حسین خرازی، لشکر کربلا امام قربانی، لشکر سرکار شورام حاج عزیز جعفری و ما از اونجا دیگه بنی صدر سقوط کرده بود، یکی بعد از دیگری ما ظرف 9 ماه تا 10 ماه دشمن رو در عملیات طریق القدس، فتح بستان، فتح المبین، بیت المقدس، رمضان و محرم از مرزهامون ریختیم بیرون.
بله.
و دنیا نیمد برز از سر تسلیم فرود بیاره. ما تو همین زمان عزیزان شنوندگان بالغ بر 45,000 اسیر گرفته بودیم. به همه اندازم دشمن تلفات داده بود، به همه اندازم بیشتر زخمی داده بود، ماشین زنگیشو کامل منهدم کرد. اصول اساسش این بود که بیان اینا تسلیم بشن، ولی عربستان اومد 36 میلیارد دلار تزریق کرد به مرزن اقتصاد عراق، کویت رو به زیر طرف، قطر رو به زیر طرف، بحرین رو به زیر طرف، امارات رو به زیر طرف، و اینها باز ارتش عراق رو سری پا کردن. روسیه شوروی روزی 5 تا هواپیما تانک و نفر بر پیاده میکرد تو بغداد، آمریکای زیر طرف، فرانسه زیر طرف، انگلیسی زیر طرف، و بازسازی شدن. و ما اینا رو اطلاعاتش رو از افسران و مسلش کرد نظارت فصل ما میگرفتیم، از درون ستاد ارتش عراق ما سرلشکر، سرتیل، سرهینا گرفته بودیم، همه اطلاعات رو داشتیم. اینا نمیخواستن به ارزن متوقف شد، شکست هم نمیخواستن بپذیرن.
بله.
با این که اصلا علنی شده بود و این شکست باعث شد که اینا دوباره بیان سر یه موضعی که بینه بازسازی کنن. ما هم رهاشون نکردیم، امام هم فرمودن زنگ زنگ تا پیروزی. بعد عملیات ملفظ هشه خود دشمن میگفت، خسراشون میگفتن و که میگرفتیم میگفتن 100,000 تلفات داریم. در عملیات کربلا من و قاسم سلیمانی غرب کانال ماهیگیری با آقای محمد کوسنی یه افسری رو گرفتیم، یه جنرالی رو گرفتیم تیپ 95. این با 3,000 نفر اومده بود، 3 نفر نیروه ازش زنده بودن، خودش هم پناهنده شد، بدنش میلرزید. گفته باش صحبت کردیم، هاوش دادیم بین من و قاسم نیشه صحبت کردیم باش. بعد گفتیم خب چه خبر، چقدر تلفات داریم؟ ملت شریف ایران از دولبه این جنرال برزد که فرمه چه 95 بود گفت روبه میلیون، روبه میلیون. ما در دو عملیات فلفت زعیف و چربرای پن اصلا ماشین جنگ عراق رو منحرم کردیم و قطع داره 598 رو تو فتح فاو و تو چربلای پنج اینا پذیرفتن. 8 بنده قطعه 598 با قدرت به تصویب رسید و بعد ما توانمند شدیم، در به صورتی که امروز توان ما تو غزه است، توان ما توی لبنانه، توان ما تو عراقه، تو سوریه، تو یمنه. خب این قدرت و این پتانسیل رو چی به حمزه خدا؟ دفاع مقدس ما یه دفاع الهی بود، برای خدا بود. اونا نترستن یه وزم خاک ما رو بگیرن.
بله پس سردار، ما توانمندی های امروزمون رو مدیون دفاع مقدس هستیم، چون پایه‌گذاریش از همون زمان آغاز شد.
دقیقا ببینید، من وقتی وارد خرم شهر شدم دوم سوم جنگ بوده، حضرت عباس ملت شریف شنوندگان عزیز، ما خب بارش اصلا ندیده بودم، نارنجک رو ندیده بودم، وارد این شهر شده تو کوچه پس کوچه آموزش دادیم، خودمون آموزش دادیم و امکانات و خمپاره و توپ و تانک ندیده بودیم. امروزی که شما الان دارید صدا منو میشنوید، به کوری چشم همه قدرت هایی که اومدن پا به کار صدام و امروز دارن بروز جنگ رو تحمیل کردن، ملت شریف، جوانان تحمیل کردن، امروز میخوان جنگ ما رو چیکار کنن؟ تحریف کنن. و مجموعه کار اون روز تحمیل کردن و میخوان تحریفش کنن. رضا ما امروز قدرت عظیمی داریم، الحمدلله حزب الله لبنان چیزی در حدود 200,000 موشک ها بونده تو غزه دیدن دیگه، خود اسرائیلیا از اون گنبد آهنین ماهرینشون موشک ها عبور میکنه و چند صد هزار تا مردان موشک های اونها هسته تو راه همینطور، توی یمن همینطور، تو سوریه همینطور. این قدرت قدرتی است که الحمدلله نظام اسلامی ما و دفاع مقدس ما به الحمدلله به مردم مسلمان کشورها منتقل کرد و خودمون هم الحمدلله دارای قدرت و پتانسیل هستیم که شما خودتون تو تهران هستی،
بله،
زیر پاتال حضرت شهر موشکی داری، همه هم سری، همه هم مخفی. موقعی که به حضرت شیپور جنگ بلند شد، مرد از نامرد بشون داده میشه و سپاه و ارتش ایران و نیروی هوایی و همانی روز و وسیل جان این ساعته بر فرق دشمن میان آمریکا و نمیدونم این قدرت ها و این کسان که این بیویسی که داره اختلاف میخواد بین ارتش و سپاه بنازه کور خونده. ما یه کشور قدرتمندیم، روپا خودمونیم،